بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دانشجویان گرامی، آغاز میکنیم ششمین جلسه از درس حقوق تجارت یک را. در ادامه بحثمون راجع به شرکت‌های تجاری، در این جلسه به تعریف چند نمونه دیگه از شرکت‌های تجاری می‌پردازیم و اونها رو تعریف میکنیم و باهاشون آشنا میشیم. یکی از اون شرکت‌های تجاری که در این جلسه می‌خوایم باهاش آشنا بشیم، شرکت با مسئولیت محدوده. همینطور که از اسم شرکت پیداست، میگیم مسئولیت محدود. پس چی؟ یعنی اینکه مسئولیت شرکا در این شرکت محدود میشه به آورده اونها در شرکت. مثل شرکت‌های سهامی نیست که محدود بشه به سهام اونها و سهام به نسبت مساوی تقسیم بشه، نه. مربوط میشه به آوردهشون، یعنی چقدر اونها سرمایه داخل شرکت میارن. به همون اندازه هم در شرکت سهیم هستن و از سود اون استفاده میکنن و در برابر دیون شرکت هم مسئول هستند. در واقع شرکت با مسئولیت محدود یه چیزی بین شرکت‌های سرمایه، یعنی همون شرکت‌های سهامی و شرکت‌های اشخاص هستند. وقتی میگیم بین شرکت سهامی، یعنی که مثل شرکت‌های سهامی مسئولیت شرکا در آن محدود هست. اما اینکه مثل شرکت‌های اشخاص هست، یعنی که سرمایه‌گذاران و سهامداران در آن نمیتونن سهم شرکی خودشونو بدون رضایت سایر شرکا به کسی دیگه ای واگذار بکنن. البته با این تفاوت که در شرکت با مسئولیت محدود، برخلاف شرکت‌های اشخاص، برای انتقال سهم شرکی خودشون شرکا نیاز به رضایت تمام شرکا ندارن، بلکه رضایت عده شرکا که میگه دست کم 3/4 سرمایه شرکت متعلق به اونها باشه و یا دارای اکثریت عددی باشن برای انتقال و رضایت سهم شرکه شریکشون کافیه. و اگر در جایی طلب شرکت بیش از اون حد سهم شرکه شرکا شد و بیشتر از اون آوردشون شد، دیگه میگه بقیه طلبکارا حق رجوع به شرکا رو ندارن، یعنی میتونن از اموال شخصی اونها برای طلب خودشون توقیف بکنن. در واقع مسئولیت شرکا در اون گفتیم منوط میشه و وابسته هست به مقدار آورده کنها در شرکت آورده باشن. پس در شرکت با مسئولیت محدود چند نکته وجود داشت. یکی این که مسئولیت شرکا در اون به اندازه آورده اونها در شرکت بود، نه بیشتر از اون. دوم این که اگر شرکا میخواستن سهم شرکه خودشون رو و سهام خودشون رو انتقال بدن به شخص دیگه، باید رضایت سایر شرکایی که 3/4 از سرمایه شرکت متعلق به اونها بود رو باید به دست می آوردن، که در ماده 102 قانون تجارت قوانین مربوط به شرکت با مسئولیت محدود رو توضیح داده. اما شرکت بعدی که لازم به توضیح هست، شرکت های سهامی هستن. در این شرکت ها همینطور که از اسمشون مشخصه، میگیم شرکت های سهامی. یعنی در این شرکت ها سرمایه به چی تقسیم میشه؟ به سهام تقسیم میشه و به دو نوع تقسیم میشه: شرکت های سهامی عام و خاص، شرکت مختلط سهامی. اما شرکت های سهامی برخلاف سایر شرکت های دیگه ای که عنوان کردیم، یک شرکتی که به ذاتن و ذاتی خودش یک شرکت بازرگانی هست. حتی اگر به امور بازرگانی و تجاری هم نپردازه، باز هم شرکت های سهامی در زمره شرکت های تجاری و بازرگانی محسوب میشن. و همینطور که در تعریف سایر شرکت ها گفتیم، در اونها شرکت تشکیل می شد از 2 نفر، یعنی کمترین تعداد شرکای اونها با چی؟ 2 نفر می بود، 2 نفر تا بیشتر. اما در شرکت سهامی از 3 نفر نباید کمتر باشن. یعنی وقتی می خواهد شرکت سهامی تشکیل بشه، تعداد شرکای اولیه اون نباید از 3 نفر کمتر باشن. اما در سایر شرکت ها از 2 نفر شروع می شد. اما شرکت های سهامی هم باز به سهامی عام و سهامی خاص تقسیم شدن، که شرکت سهامی عام شرکتی بود که مؤسسان اون قسمتی از سرمایه شرکت رو از طریق فروش سهام یا پذیره نویسی از طریق مردم به دست می آوردن، یعنی نیمی از سرمایه رو مردم پرداخت می کردن و بقیه رو سایر شرکا، و سرمایه اون هم نباید کمتر از 5 میلیون ریال باشه. اما شرکت سهامی خاص شرکتی که تمام سرمایه اون خود مؤسسان اون شرکت پرداخت میکنن و سرمایه اولیه اون هم نباید کمتر از 1 میلیون ریال باشه. اما شرکت مختلط سهامی چیه؟ طبق ماده 162 قانون تجارت، شرکت مختلط سهامی رو اینطوری تعریف میکنه که شرکت مختلف سهامی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه به صورت سهام در نیامده و مسئول کلی قروض است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در کل مفهوم این ماده اینه که در شرکت سهامی شرکای سهامی حق دارن که بدون رضایت دیگران که سهم شرکای خودشون به کسای دیگه بخوان منتقل کنن. در صورتی که شرکای ضامن همچین حقی رو ندارن و شرکای ضامن در قبال طلب شرکت ضامن هستن. در صورتی که سایر شرکا در حد اون سهامی که در شرکت دارن و به صورت متساوی سهامشون تقسیم میشه در قبال اون فقط مسئول هستن. پس در شرکت‌های سهامی تعداد شرکای اونها نباید کمتر از 3 نفر باشه و سرمایه هم در این شرکت به سهام تقسیم می‌شد و هر کسی به نسبت اون سهامی که در شرکت داشت مسئول طلب شرکت بود. اما شرکت‌های مختلط سهامی همطور که از اسمش مشخصه تشکیل میشه از شرکت سهامی و اختلاط یک شرکت تضامنی، یعنی شریک ضامن هم در اون دخیل هست که در قبال طلب شرکت مسئولیت تضامنی داره. اما شرکای سهامی فقط در اندازه اون سهامی که در شرکت داشتن در برابر طلبکاران شرکت مسئول بودن. و عنوان کردیم که شرکت‌های سهامی در هر حال و در هر صورت چه به صورت شکلی باشن و چه به صورت موضوعی باشن ما اونها رو در زمره شرکت‌های تجاری و بازرگانی تلقی می‌کنیم. اما در کل قانون تجارت شرکت‌های تجاری تاجر تلقی میکنه، چه از لحاظ موضوعی امور اونها مربوط به تجاری باشه چه از لحاظ شکلی شکل تجاری داشته باشن. شرکت هایی که از لحاظ موضوعی تجاری هستن مثل شرکت های تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و شرکت با مسئولیت محدود که برای امور تجاری اینها تشکیل میشن. اما یه دست شرکت ها هم هستن که فقط شکل تجاری دارن، یعنی به صرف این که شکلشون حالت تجاری هست ما اونها رو تجاری تلقی میکنیم، چه حالا موضوعشون تجاری باشه و امور بازرگانی باشه یا نباشه، مثل همین شرکت های سهامی که گفتیم شرکت های سهامی چه در ارتباط با کارهای تجاری و بازرگانی اقدام بکنن و چه اقدام نکنن و مبادرت به کارهای دیگه هم داشته باشن، باز هم ما در هر حال اونها رو جزء شرکت های بازرگانی محسوب میکنیم. اما علاوه بر این شرکت‌های تجاری، فعالیت‌های تجاری دیگه هم هستن که در دو حوزه مورد فعالیت و بررسی قرار می‌گیرن. یکی در حوزه دولت و یکی دیگه هم با عنوان شرکت‌های دولتی. همونطور که می‌دونیم بعضی از فعالیت‌های تجاری در انحصار خود دولت هست و خود دولت اونها رو به صورت یک تشکیلاتی اداره می‌کنه و تحت نظر و سرپرستی خودش هست. فعالیت های مثل ساخت اسلحه یا کشتی های جنگی یا سری خدمات پستی و حمل و نقل. حالا یه سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که این تشکیلات دولتی هم در زمره فعالیت های تجاری محسوب میشن و ما دولت رو هم میتونیم تاجر تلقی کنیم یا نه؟ پاسخی که به این سوال دادن منفیه، یعنی گفتن که نه ما نمیتونیم دولت و تشکیلات اون رو به عنوان تاجر تلقی کنیم. چرا؟ چون تشکیلات دولتی به منظور سود بردن نیست که ما اونها رو تجاری تلقی کنیم، بلکه فعالیت هایی که دولت انجام میده مثل ساخت کشتی و سلاح های جنگی یا فعالیت های پستی و حمل و نقل در واقع بخشی از وظایف دولت در اداره مملکت هستند. مثلا توزیع انحصاری سیگار به دلیل اون مالیاتی که به دست میاره که بازمون هم مربوط میشه به سرمایه و اقتصاد کشور و خزانه دولت، یا ساخت اسلحه برای امنیت کشوره، یا مثلا ارائه خدمات پستی یه جور وظیفه عمومی دولت هست که در راستای وظایف خود دولت انجام میشه. پس چون این فعالیت ها در راستای وظایف و امور مملکت داری دولت هست ما آنها رو در زمره امور تجاری تلقی نمی کنیم و در واقع اینجا دولت رو تاجر نمی دونیم. اما یه سری شرکت هایی هم هستن به نام شرکت های دولتی. اما شرکت های دولتی چه نوع شرکت هایی هستن؟ شرکت هایی هستن که تمام سرمایه اونها یا دست کم 50% از سرمایه اونها متعلق به دولته. حالا یا این سرمایه یا از ابتدا این شرکت ها به دولت تعلق داشتن و به وسیله دولت تشکیل شدن، یا اینکه بر اثر ملی شدن تمام سهام اونها به دولت انتقال داده شده. که این شرکت های دولتی در واقع شکل شرکت های سهامی رو دارن. و از اونجایی هم که گفتیم هر شخص حقوقی که شکل شرکت سهامی رو پیدا کنه به حکم ماده 2 لایحه قانونی 1347 بازرگانی تلقی میشه. پس بر این اساس ما تمام شرکت های دولتی رو تاجر تلقی میکنیم و مقررات حاکم بر تاجر مثل ورشکستگی در امور اونها هم قابل اجرا هستش. پس ما فعالیت هایی رو که خود دولت انجام میده و به نام خود دولت هست رو تجاری تلقی نمی کنیم. اما شرکت های دولتی که مقداری از سهام اونها یا لاقل 50% از سهام اونها رو دولت پرداخت کرده باشه یا تمام سهام اونها مال دولت باشه رو ما بازرگانی تلقی می کنیم. چون شرکت هایی که یا اون فعالیت هایی که به دست خود دولت انجام میشه، چون میگیم در راستای وظایف دولت هست و به خاطر سود بردن نیست، اونها دولتی، اونها تجاری تلقی نمیشن. اما شرکت های دولتی نه، شرکت های دولتی به منظور استفاده و بهره برداری تجاری از اونها مورد استفاده قرار میگیره. اما شرکت های دولتی بر طبق ماده 300 لایحه قانونی 1347 که عنوان میکنه شرکت های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه خودشون میباشن، یعنی بر طبق اون قوانینی که در اساسنامه اونها عنوان شده در زمان تأسیسشون بر طبق اون رفتار میکنن و اعمالشون برگرفته از اون هست، مگر در جایی که در اساسنامه چیزی قید نشده باشه که در اون موارد احتمال داره که از قوانین شرکت های سهامی پیروی بکنن یا از قوانین تجارت. اما در کل تابع قانون زمان تأسیس خودشون و اون اساسنامه خودشون هستن. خب در این جلسه بحث ما راجع به شرکت‌های تجاری به پایان رسید. در جلسه بعدی که انشالله میشه آخرین جلسه ما از درس حقوق تجارت 1، در مورد الزامات حرفه‌ای تاجر یعنی وظایفی که تاجر در قبال دولت داره صحبت می‌کنیم و اینکه یک تاجر باید چه کارهایی در ابتدای امر انجام بده و چه دفاتری رو باید در اختیار داشته باشه. پس تا جلسه بعد امیدوارم صحیح و سالم باشین. خدا نگهدار همه شما.